شاد و شنگول و آوازخان پیش من می آمدند. با خنده و شادی در رستوران من جمع می شدند. آواز می خواندند و جشن می گرفتند. البته اینها را پدر با همین جزئیات نمی گفت. گفتم که او خیلی کم حرف بود. فقط پشت سر هم می گفت اونا یه جای لازم دارن. میگم اونا یه جای لازم دارن. همین و بس. من جاهای خالی را با تخیلم پر کردم. دو سه هفته خانه ما میدان تاخت و تاز این فکر پدر بود. زیاد حرف نمی زدیم، اما در زندگی روزمره ایمان خیلی سعی می کردیم صورت خندان جای ظاهر غمگین را بگیرد. مادر به مسافرها لبخند می زد و من هم که آلوده شده بودم برای گربه ایمان لبخند می زدم. پدر از هول کمی در خودشیرینی زیاده روی می کرد. مسلماً روحیه نمایشگری در وجودش رخنه کرده بود. مهماتش را زیاد برای خدمه راه آهن که شبها ازشان پذیرایی میکرد هدر نمیداد. انگار صبر میکرد مرد یا زن جوانی از بیدویل بیاید تا برایش هنر نمایی کند. روی پیشخوان رستوران یک زنبیل سیمی بود که همیشه پر از تخم مرغ بود. موقعی که فکر سرگرم کننده بودن به سرش زده بود، حتما این زنبیل جلوی چشمش بود. ارتباطی که تخم مرغ‌ها با زدن این فکر به سرش داشتند مثل یک رابطه قبل از تولد بود. به هر صورت یک تخم مرغ باعث خراب شدن انگیزه تازه او در زندگی شد. یک شب دیر وقت من با صدای نعره خشمی که از گلوی پدر در می آمد از خواب پریدم. با مادر راست توی رخت خواب ما نشستیم. مادر با دستهای لرزان چراغی را که روی میز کنار سرش بود روشن کرد. از پایین صدای بسته شدن محکم در جلوی رستوران آمد و دو سه دقیقه بعدش پدر با سر و صدا از پله‌ها بالا آمد. دستش یک تخم مرغ بود و طوری میلرزید که انگار از سرما لرز کرده. چشمهایش مثل چشم دیوانه ها برق میزد. آنطور که ایستاد و به ما زل زد، من مطمئن بودم که الان از تخم مرغ را به طرف من یا مادر پرت کند، ولی آرام آن را روی میز کنار چراغ گذاشت و پهلوی تخت خواب مادر به زانو افتاد. مثل یک بچه زیر گریه زد و من هم از غم او بی اختیار شدم و به گریه افتادم. دوتایی من با صدای شیون من اتاق کوچک طبقه بالا را روی سرمان گذاشتیم. خنده دار است، ولی از آن صحنه‌ای که درست کردیم فقط این را به خاطر دارم که مادر با دستش یک سر خیابان وسط کله تاس پدر را نوازش می‌کرد. یادم نیست مادر به او چه گفت و چطور راضیش کرد بگوید که پایین چه اتفاقی افتاده. توضیح پدر هم از یادم رفته است. فقط قصه و ترس خودم یادم می‌آید و خیابان نورانی وسط سر پدرم که وقتی کنار تخت زانو زده بود در نور چراغ برق می زد. اما طبقه پایین چه اتفاقی افتاد؟ به دلیل غیر قابل توضیحی من قضیه را می دانم. انگار به چشم خودم به سنگ خوردن سر پدرم را دیده بودم. انسان دیر یا زود خیلی چیزهای غیر قابل توضیح را می فهمد. آن شب جوانی به اسم جو کین که پسر یکی از تجار بیدویل بود برای استقبال از پدرش که قرار بود با قطار ساعت 10 جنوب از راه برسد به پیکلفیل آمد. قطار 3 ساعت تأخیر داشت و جو برای وقت گذرانی تا آمدن پدرش به رستوران ما آمد. قطار باری محلی وارد شد و خدمه‌اش خوردنی‌هایشان را خوردند و جو در رستوران با پدر تنها ماند. جوان بیدویلی انگار از لحظه که وارد رستوران شده از کارهای پدر تعجب کرده. او فکر میکرد چون ول میگردد پدر از دستش عصبانی است. گمان میکرد صاحب رستوران از حضور او ناراحت است و در فکر بیرون رفتن از رستوران بود. ولی باران شروع شد و او دوست نداشت آن همه راه را پیاده برود و برگردد. سیگاری 5 سنتی خرید و فنجانی قهوه سفارش داد. روزنامه هم در جیبش داشت. آن را درآورد و شروع به خواندن کرد. ضمناً با معذرت خواهی گفت من منتظر قطار شبم، تأخیر دارم. مدت‌ها پدر مات زد و ساکت به جو کین که قبلاً هیچ وقت پدر را ندیده بود خیره ماند. حتماً ترس از صحنه نمایش برش داشته بود. همانطور که در زندگی زیاد اتفاق می‌افتد، آنقدر به موقعیتی که الان در آن قرار گرفته بود فکر کرده بود که دست و پایش را گم کرده بود. یک دلیلش این که نمی دانست دستایش را چه کار کند. یکی از آنها را با حالت عصبی روی پیشخان انداخت و با جو کین دست داد و گفت خوشوقتم. جو کین روزنامه‌اش را زمین گذاشت و به او خیره شد. چشم پدر به زنبیل تخم مرغ‌ها که روی پیشخان بود افتاد و سر حرف را باز کرد. با دودلی گفت راستی شما اسم کریستوف کولومبو که شنیدین نه؟ عصبانی به نظر می رسید. بعد روکو پوزکنده گفت این کریستوف کولومب یه شیاد بود، می گفت می تونه تخم مرغ روی سرش وایسونه. این حرفو می زد و این کارم می کرد، ولی سر تخم مرغو می شکون. مشتری پدرم گمان می کرد موضوع حقه‌بازی کریستوف کولومب او را پاک دیوانه کرده است. همینطور غر می زد و فوش می داد. می گفت درست نیست به بچه ها یاد بدهیم کریستوف کولومب مرد بزرگی است، چون درست سر به زنگاه کلک زده است. اول گفته که می تواند تخم مرغ را روی سرش بایستاند و بعد وقتی که دستش را خواندند کلک زده است. پدر همانطور که به کریستوف کولومب بد و بیراه می گفت تخم مرغی را از توی زنبیل روی پیشخان برداشت و شروع به راه رفتن کرد. تخم مرغ را بین کف دستایش می غلطاند و لبخند تحویل جوان می داد. بعد شروع به سرهم کردن چیزهای درباره اثر برق بدن انسان بر روی تخم مرغ کرد. گفت که بدون شکستن پوست تخم مرغ و فقط با غلطاندن آن بین دستایش می تواند تخم مرغ را روی سرش بایستاند. توضیح داد که گرمای دستش و غلط آهسته تخم مرغ یک مرکز جاذبه که تازه به وجود می آورد و جو کین کم کم علاقه‌مند شده بود. پدر گفت من با هزارها تخم مرغ ور رفتم، هیچ کس بیشتر از من تخم مرغ نمی شناسه. تخم مرغ را روی پیشخان گذاشت و تخم مرغ به پهلو افتاد. دوباره سعی کرد. بارها تخم مرغ را بین کف دستهایش غلطاند و حرفهایی درباره معجزه‌های برق و قانون‌های جاذبه زد. موقعی که بعد از نیم ساعت تلاش موفق شد تخم مرغ را یک لحظه روی سرش بایستاند، سرش را بالا کرد و دید چشم مشتریش جای دیگری است. تا جو کین را صدا کرد و توجهش را به موفقیتش جلب کرد تخم مرغ دوباره قل خورد و افتاده بود. پدر که حالا در تب نمایشگری می‌سوخت و در عین حال از شکست تلاش اولش احساس سرفکندگی می‌کرد، شیشه های جوجه های عجیب الخلقه را از روی تاخچه پایین آورد و شروع به نشان دادن آنها به مشتری کرد. وقتی نوبت نمایش دیدنی ترین گنجش رسید از جوان پرسید دوست داشتی مثل یارو 7 پا و 2 تا سر داشتی؟ خنده خوشحالی نیشش را باز کرده بود. از روی پیشخان دستش را دراز کرد تا روی شانه جون کین بزند، همونطور که دیده بود مردها در کافه بنهد می کنند. موقعی که کارگر مزرعه جوانی بود و شنبه شبها با اسبش به شهر می رفت. مشتریش از دیدن لاشه زشت و بدترکیب جوجه‌ای که در شیشه الکل شناور بود چندشش شد و بلند شد که برود. پدر از پشت پیشخان آمد، بازوی جوان را گرفت و او را دوباره نشاند سر جایش. او کمی عصبانی شد و رویش را آن طرف کرد و به زور لبخندی زد. پدر شیشه ها را سر تاخچه برگرداند. بعد سخاوتمندیش گل کرد و جو کین را تقریباً به زور به خوردن یک فنجان قهوه دیگر و کشیدن یک سیگار دیگر مهمان کرد. آن وقت ماهیتابه برداشت و آن را از کوزه‌ای که زیر پیشخان بود پر از سرکه کرد و گفت می‌خواهد یک حقه تازه اجرا کند. این تخم مرغ را توی این تابه سرکه حرارت میدم، بعد بدون اینکه پوستش رو بشکنم اونو از دهنه یه بطری میکنم تو. توی بطری تخم مرغ بر میگرده به شکل اولش، پوستش دوباره صفر میشه. تو میتونی اونو با خودت هر جا ببری. هی مردم ازت میپرسن تخم مرغ چطوری کردی تو اون بطری؟ بهشون نگیا، بذار خودشون حدس بزنن. اینطوری میتونی با این حقه کلی حال کنی. پدر نیشش را باز کرد و به مشتریش چشمکی زد. جوکین به این نتیجه رسیده بود که مردک کمی خلوز است ولی آزارش به کسی نمیرسد. قهوه مجانی را خورد و دوباره سرش را کرد توی روزنامه. وقتی تخم مرغ در سرکه گرم شد، پدر آن را با قاشق روی پیشخوان گذاشت و به پستو رفت تا بطری خالی را بیاورد. از اینکه میدید مشتری نگاهش نمی‌کند عصبانی بود، ولی با وجود این به کارش ادامه میداد. مدتی زور زد و سعی کرد تخم مرغ را از دهنه بطری رد کند. تابه سرکه را دوباره روی اجاق گذاشت تا تخم مرغ را بیشتر حرارت بدهد. بعد آن را برداشت و دستش را هم سوزاند. بعد از این دوش سرکه دوم، پوست تخم مرغ کمی نرم شده بود ولی نه آنقدر که منظور او را برآورده کند. به اندازه سعی کرد و سعی کرد که عاقبت روی دنده لج افتاد. موقعی که فکر میکرد آخرش دارد موفق میشود، قطار تأخیردار وارد ایستگاه شد و جوکین بی اعتنا به طرف در به راه افتاد. پدر با ناامیدی زور آخرش را زد تا تخم مرغ را مغلوب کند و کاری را انجام بدهد که او را به عنوان کسی که میداند مشتریهای رستورانش را چطور سرگرم کند به شهرت میرساند. تخم مرغ را توی چنگش گرفت و سعی کرد دیگر به آن رحم نکند. فحش میداد و عرق میریخت. تخم مرغ زیر دستش شکست. وقتی دل و رودهش به لباسهای او پاشید، جوکین که دم در ایستاده بود برگشت و خندید. نعره‌ای از خشم از گلوی پدر درآمد. مثل مار زخم خورده به خودش پیچید و کلمات نامفهومی به زبان آورد. تخم مرغ دیگری از توی زنبیل روی پیشخوان برداشت و به طرف جوان پرت کرد که اگر جا خالی نداده بود و از در پا به فرار نگذاشته بود به سرش می‌خورد. پدر با تخم مرغی توی دستش بالا آمد پیش من و مادر. نمی‌دانم می‌خواست چه کار کند. شاید می‌خواست نابودش کند. همه ی تخم مرغ‌ها را نابود کند و می‌خواست من و مادر شروعش را ببینیم. تخم مرغ را آرام روی میز گذاشت و کنار تخت خواب به زانو افتاد، همونطور که قبلا گفتم. بعد تصمیم گرفت آن شب رستوران را ببندد و بیاید بالا و بخوابد. وقتی آمد با فوتی چراغ را خاموش کرد و بعد از مدت زیادی که آهسته با مادر حرف زد، هر دو خوابشان برد. گمانم من هم خوابم برد، اما خوابم آشفته بود. سپیده که زد بیدار شدم و مدتی به تخم مرغی که روی میز بود نگاه کردم. از خودم میپرسیدم اصلاً تخم مرغ چرا باید باشد و برای چه از تخم مرغ مرغ به وجود میآید که دوباره تخم بگذارد. این سوال توی خونم رفت و هنوز آنجا مانده است، شاید برای اینکه پسر آن پدر هستم. به هر حال مسئله هنوز برای من حل نشده. برای همین میتوانم نتیجه بگیرم که این هم یک نشانه دیگر پیروزی کامل و نهایی تخم مرغ است. دست کم تا جایی که به من و خانواده من مربوط می‌شود. در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزنده کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم بستاندوز و شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. داستان تخم مرغ شنیدیم که از زبان راوی میانسالیه که مقطعی از خاطرات کودکیش برای ما روایت میکنه. برای شروع گفتگو میتونم خواهش کنم که از فضای حاکم بر جامعه در روزگاری که اندرسون در اون به سر میبرد برامون توضیح بفرمایید. به نظر میرسه که این داستان حاصل شرایط زمانه خودشه که البته به نظر من میتونه تا امروز هم ادامه داشته باشه. کار برای رسیدن به سعادت، خوشبختی که معمولا نه تنها به اون نمیرسیم بلکه از اصل و شیرینی جاری در زندگی هم غافل میشیم، که این نگاه در آثار لارنس هم وجود داره که در همون دوره زیست میکرده. فکر میکنم با همین بررسی ما بتونیم به درون مایه اثرم برسیم. خیلی ممنون میشم که توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. دقیقاً همینطوره. این داستانم مثل خیلی از داستانهای دیگه یکی از دغدغه‌های اصلی ادبیات امریکا در نیمه اول قرن 20 رو مطرح میکنه و اون هم چیزی است تحت عنوان American Dream یا رویای امریکایی.
بله.
اینکه یک امریکایی تصور بکنه هر چقدر کار بکنه ثروتمند میشه و بعد هم میتونه زندگی خیلی خوبی داشته باشه، از تئودور درایزر گرفته تا خیلی های دیگه. داستان‌های بسیار زیادی رو درباره این رویا نوشتن، چه نمایشنامه معروف مرگ دستفروش، تمام اینها حول همین محور میچرخه. شروود اندرسون هم که نویسنده بود که خب بیشتر کارهای خودش رو از 1910 تا 1941 زمان مرگش منتشر کرده بود، این دغدغه رو داره و این یکی از اون درون‌مایه‌های همیشگی و پای ثابت آثارش هستش که امریکایی‌ها با این تصور زندگی میکنن که اگر کار بکنن میتونن برای خودشون رفاه و زندگی خوبی رو داشته باشن.
معادل با خوشبختی و سعادت.
دقیقاً دقیقاً، یعنی مفهوم ثروت با مفهوم خوشبختی با هم یکی میشه و این اشتباهی هستش که بعد از 1960 یواش یواش این تفکر از بین میره و مفهوم دیگه میرسن. اما خود شروود اندرسون هم از اون دسته نویسنده هاییه که در زندگیش به اصطلاح عامیانه شلنگ‌تخته زیاد میندازه و کارهای بسیار زیادی رو آزمایش میکنه، وارد مشاغل بسیار زیادی میشه و سعی میکنه که در طول این مسیر خودش حالا یک مقداری زندگی خودش رو از نظر مادی بهتر بکنه. تمام این مسائل ادامه داره تا اینکه در سال 1912 دچار یک بحران روانی میشه، 4 روز حالش بسیار بسیار بد میشه و اونقدر 4 روز در زندگیش مهمه که در اکثر زندگی نامه‌هایی که دربارش نوشته شده یا در خود زندگی نامه‌ای که خودش نوشته به این مسئله اشاره میکنه که اون 4 روز در زندگیش باعث تحول شدن و این رو از دنیای تجارت به دنیای نویسندگی وارد
در اصل یه جمله هم میگه
به تقدیر بعد از اون وارد دنیای هنر میشه و این شاید یکی از سعادت‌های بشری بود که اون تحول فکری رخ میده و شروود اندرسون به عنوان یک نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که اونقدر عظمت و بزرگی داره که در دوران خودش با یک نامه ارنست همینگوی رو راهی پاریس میکنه و به حلقه نویسندگانی که در پاریس هستن معرفی میکنه، چون شروود اندرسون خیلی نویسنده مطرحی بود در ادبیات امریکا، به خصوص به خاطر اون مجموعه داستان کوتاه وینزبرگ اوهایو که تقریبا باعث شهرتش شد. در این داستانی هم که ما داریم، داستان تخم مرغ، دقیقاً این مسئله هست. پدر خانواده مدام در حال کار عوض کردنه و مدام در حال تلاش برای خاطر اینکه به اون خوشبختی که در واقع با مفهوم پول معنا شده دست پیدا بکنه و برای این کار وارد کارهای مختلف میشه و آخرین کارش هم رستوران داری هستش. اگر ما رستوران رو یک جای بدونیم که بناست غذای جسمی به افراد برسونه، بعد از یک مدت این زن و شوهر تصمیم میگیرن که غذای روحی هم به افراد برسونن که آدمهای بیشتری به اونجا بیان و در این حال لذت هم ببرن.
بله.
اینجاست که پدر خانواده میره سراغ اون تخم مرغ‌ها، تخم مرغ‌هایی که سالهای سال اینا رو در الکل نگهشون داشته، حالا جوجه‌هایی که ازشون به وجود اومده، جوجه‌های عجیب و خلقه. شاید ما بتونیم این تفسیر رو داشته باشیم که اون جوجه های عجیب و خلقه ای که اینا رو در الکل نگه می داره در واقع آثار یک نویسنده هستن که چاپ نشدن و مدت ها در کشوی خونش موندن و حالا نویسنده میاد اینها رو برای مردم نشون میده و ببینه آیا اونها دوست دارن یا نه. این یکی از خصوصیات تمام نویسنده هست که یک سری کار چاپ نشده دارن، از سلینجر گرفته تا همینگوی تا خیلی دیگه اینو داشتن و بنابراین ما میتونیم این تفسیر رو داشته باشیم که در این داستان هم اون جوجه های عجیب و خلقه که بعضیشون 5 تا پا دارن 4 تا بال دارن در واقع قصه های عجیب و غریبی هستن که یک نویسنده خلق میکنه.
یه اثر هنری میشه شکل های مختلف دیگه تعبیرش کرد، چون مثلا دقیقا. من به این بخشش توجه نکرده بودم، من همش فکر میکردم که خب حالا این از این تخم مرغ داره این استفاده نمادین رو میکنه که سوالم هم این بود.
بله.
آیا واقعا یه شکل نمادین داره؟ اینکه پوسته خود تخم مرغ شکننده است، مثل آرزوهای شکننده است و این هی میخواد اینا رو حفظ کنه، همه جا با خودش میبره، حتی وقتی که مرغ داری شکست میخوره این موجودات عجیب الخلقه رو با خودش میبره که میخواد اون نمایش رو بده. بعد این سبد تخم مرغ کماکان روی این میز وجود داره وقتی که رستوران زده، یه جوری نگاه زایش میتونه زایل هم بشه وقتی که اون اتفاق عجیب افتاده برای تخم مرغ و اون جوجه‌های عجیب و غریب. با این نگاه چجوری میشه توضیحش داد؟
تمام مواردی که شما گفتین به نحوی مهر تایید میزنه به همین که هر تخم مرغی یک اثر هنری میتونه تلقی بشه که ما نمیدونیم وقتی این بشکنه و باز بشه از توش چی در میاد. میتونه یک شاهکار هنری باشه، یک جوجه باشه که بزرگ بشه، همه ازش استفاده بکنن، از گوشتش حالا میتونه غذا بشه برای انسان، و میتونم یک موجود عجیب و غریب یه چیزی باشه که شاید هر کسی از دیدنش لذت نبره. مثل آثاری که خیلی از نویسنده‌ها شما میبینید، برای مثال آثاری که کافکا مینویسه یا کسای دیگه مینویسه، اینا آثاری هستن که شاید هر کسی اینا رو دوست نداشته باشه. بنابراین من فکر میکنم اون برداشت کلی که از تخم مرغ بشه داشت به نحوی زایش هنری ذهن هنرمند هستش.
میتونیم اینجوری هم ببینیم.
بله.
حالا اگه توی اون جریان فکری خودش، تو اون دوران زندگی خودش، با اون نگاه انتقادی که به این دنیای سرمایه گذاری دارن و اتفاقی که داره برای مردم میفته، این میل به مصرفگرایی و پول بیشتر درآوردن برای ثروت، اونجوری چجوری میشه اون تخم مرغ؟
باز همونم میشه گفتش، زمانی که ما به خلق اثر هنری به صورت تولید انبوه نگاه بکنیم دیگه اون زیبایی اولیه خودشو نداره. یعنی اگر شما در دل طبیعت بذاری یه مرغ و خروسی باشن، تخمی ازشون به وجود بیاد، تبدیل به جوجه بشه، این یک روند عادی است. اما وقتی که اینا میرن یه مزرعه باز میکنن و تو اون مزرعهشون شروع میکنن کلی مرغ و خروس میریزن و اونا و تخم میکنن، اینجاست که انگار میخوان کار هنری رو تبدیل بکنن به یک کار بازاری و تولید انبوه. و از دل همونه که ما میبینیم چقدر جوجه های عجیب و غریب و زشت بیرون میاد که مجبورشون بندازدشون توی الکل.
درسته. پیش خودم میگفتم که من خصوصا که دارم راجع به زندگی نویسنده هام بخش محتوایی یه اثر میخوام صحبت کنم، نزدیک کنم خودم رو به اون چیزی که نویسنده داره میگه، یا ببینم خودم دریافتم چیه، کدوم درست‌تره وقتی که من این جایگاهم و میخوام راجع به یه اثر حرف بذارم. به صورت کلی میشه راجع به این توضیح بدین؟
در علوم انسانی چیز قطعی وجود نداره و ما قطعیت نداریم.
بله.
و اینکه ما بخوایم بگیم برداشتی که انجام میشه باید این برداشت بشه غلطه. همیشه من اینو گفتم، از خیلی جای دیگه هم شنیدم، که اگر ما 8 میلیارد جمعیت دنیا باشه، یک اثر ادبی یا یک اثر هنری که خلق میشه 8 میلیارد تفسیر مختلف ازش وجود داره.
بله.
که اکثر اینها هم درست هستند.
دقیقاً.
به خاطر همین ما نمیتونیم بگیم حالا این تفسیری که من دارم میگم تفسیر برتر هست و اونی که شما دارید میگی تفسیر پایین‌تر هستش. هر برداشتی که به نحوی توسط خود اثر هنری تایید بشه و دلایلی در متن ما بتونیم پیدا بکنیم برای تاییدش درسته. بنابراین تفسیری هم که شما از این انجام میدید کاملا درست است. میتونه خوانش‌های دیگه‌ای هم ازش وجود داشته باشه که اونها هم درست باشه. نمیشه هیچ خوانشی رو به عنوان خوانش برتر یا عالی دونست.
یعنی اصلا این خاصیت هنر دیگه که میشه از هر زاویه‌ای بهش نگاه کرد.
دقیقاً.
میشه یه معیاری باشه برای اینکه بگیم این یه اثر هنریه، چون میشه نگاه‌های مختلف بهش.
دقیقاً. اینجاست که اثر هنری خوب خودش رو نشون میده، چون راهو می‌بنده به تفسیرهایی که یک سویه باشه. این اجازه رو میده که خواننده با جهانبینی و ایدئولوژی که خودش داره به بررسیش بپردازه و در نهایت هم یک برداشت درستی ازش. اما بعضی از آثار هستن که خطی هستن، اصلا ابتدا به شما میگه من قرار دارم به شما این رو بگم و شما باید همین برداشت رو بکنید.
بله. از اونجایی که یک فصل تازه‌ای توی داستان کوتاه مدرن امریکا داشته، باز نکته‌ای هست که بفهمم.
اندرسون یه کار خیلی جالبی که انجام میده، مجموع داستان می‌نویسه تحت عنوان وینسبرگ اوهایو، و برای اولین بار چند تا داستان رو در کنار هم دیگه قرار میده که این داستان ها همشون به نحوی با هم در ارتباط هستن.
بله.
و نوعی از داستان نویسی رو به وجود میاره که اگرچه داستان ها هر کدومشون به تنهایی معنا و مفهوم و داستان و طرح داستانی خودشونو دارن، اما در این حال با هم دیگه مرتبط هم هستن. این نوع داستان نویسی بعداً توسط خیلی از نویسنده‌های دیگه مورد استفاده قرار میگیره، یعنی نوشتن داستان‌های مختلفی که به نحوی با هم دیگه در ارتباط هستن. و بعد یکی دیگه از ویژگی‌های کارهای اندرسن اون رئالیسمیه که در آثارش ما می‌بینیم و بسیار بسیار نسبت به تکنیک‌های رئالیستی در داستان‌های خودش پایبند هستش. شما وقتی داستان‌هاشون می‌خونید این احساس به شما دست میده که یک گزارشگر بی‌طرف داره داستانی رو برای شما تعریف می‌کنه بدون اینکه خودش وارد داستان بشه.
هم تأثیری که بعداً رو همینگوی می‌ذاره.
دقیقاً. شاید این نکته براتون جالب باشه بدونید که همینگوی خصوصیتی که داشت این بود که هر دستی رو که بهش قضا میداد بعداً اون دست رو به نحوی پس میزد. طوری که شروود اندرسن یک رمان بسیار زیبایی داره به نام دارک لافتر، خنده تاریک، که ارنست همینگوی یکی از اولین کتابهایی که مینویسه برای مسخره کردن این رمان مینویسه.
خب این اتفاق برای اندرسن میفته بعدن. بله. یه افول وحشتناک میکنه زارن.
میکنه، ولی به عنوان کسی که خودش یک زمان حامی ارنست همینگوی بوده، بعدن ارنست همینگوی دو بار در دو تا اثر خودش به شدت میکوبه شروود اندرسن. این یکی از اون نکات منفی نویسندگی همینگوی است که در اون رمان معروف داشتن و نداشتن تو اون هفنات، در اونجا هم یک تصویر بسیار ضعیف از یک نویسنده خیلی ضعیف رو ارائه میده که همه میگن این شروود اندرسن هستش.
فارغ از نام نویسنده، از این داستان میشه به عنوان یه داستان کوتاه خوب نام برد؟ یعنی از عناصر داستانی خوب استفاده کرده؟
100%. داستان بسیار بسیار خوبیه، برای خاطر اینکه یکی از نکات جالبی که در این داستان وجود داره اون نشانه هایی هستش که از عصر خودش ارائه میکنه. ما در نوعی از نقد تحت عنوان نقد تاریخ گرایی جدید، نیو هیستوریسیزم، میگیم یک داستان خوب داستانیه که بتونه عناصری رو در اختیار ما بذاره که ما بدون اینکه نویسنده و زمان نوشته شدن اثر رو بدونیم بتونیم به نوع زندگی مردمان اون عصر پی ببریم. و در این داستان پر از این المان‌های هستش که به خاطر بی‌طرف بودن و روایتی که داره، روایت کاملا بی‌طرفی است، میتونه ما رو با زندگی مردم در اون عصر خاص آشنا بکنه. بنابراین به نحوی سندیت تاریخی داره.
بله.
یعنی نقد تاریخگرایی نو اساس و صحبت اصلیش اینه که چون ما به تاریخ نمیتونیم اعتماد بکنیم، بنابراین نمیتونیم از تاریخ استفاده بکنیم برای تفسیر آثار هنری، بلکه باید از دل آثار هنری یک سری نشانه هایی بیرون بکشیم که تاریخ رو دوباره بنویسیم.
درست.
و اتفاقا داستان اندرسن برای این بازنویسی تاریخ خیلی خوب هستند.
قشنگ نشونه ها رو میده دیگه.
دقیقاً نشونه ها رو میده. بله. و به ما میگه که در اون زمان خاص اون سلسله مراتب قدرت، نوع زندگی مردم به چه شکلی بوده، همه اینا رو ارائه میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، خیلی صحبت پرباری بود. امیدوارم باز هم دعوت ما رو بپذیرین که ما در خدمتتون باشیم و از شما بیاموزیم. خیلی متشکرم. اگه صحبت دیگه ای هست راجع به کار ممنون میشم بفرمایید.
ممنونم ازتون، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
اندرسون از دوستان و در حقیقت استاد اصلی ارنست همینگوی در داستان نویسی است و همو بود که همینگوی را تشویق کرد تا به پاریس برود و او را با حلقه ادبی آمریکایی‌های ساکنان شهر مرتبط ساخت. آموزه‌های او مهمترین عامل تشویق همینگوی به استفاده از کمترین واژه‌ها در داستان‌های کوتاهش شد. از رمان‌های اندرسون می‌توان از پسر ویندی مکفرسون، مردان پیاده، سفید بینوا، خنده سیاه و کودکی در غرب میانه نام برد و از دیگر داستانهای کوتاهش من احمقم، میخواهم بفهمم چرا و مرگ در جنگل. اما اندرسون به بدترین سرنوشتی که ممکن است برای یک نویسنده رخ دهد دچار شد. منتقدان معتقدند او در سالهای 1927 و 28 فقط در حال تکرار همان ژست عاطفی بود که در وینزبرگ اوهایو تجربه کرده بود. تلاشی مستأصلانه برای بازیافتن دوباره آهنگ‌ها و مضمون‌های کارهای اولیه‌اش. درخشش او تنها یک دهه به طول انجامید و سالهای باقی عمرش تا زمان مرگ با افتی شدید در جایگاه ادبی خود مواجه بود. اندرسون در 8 مارس 1941 و در 64 سالگی درگذشت. وی طی سفر دریایی تفریحی که با همسرش به آمریکای جنوبی انجام داد، دچار بیماری و دلدرد شد به گونه‌ای که مجبور شد در میانه مسافرت و در پاناما کشتی را ترک گفته و به بیمارستان مراجعه نماید. تلاش پزشکان نتیجه نداد و اندرسون درگذشت. کالبد شکافی نشان داد که وی به طور تصادفی خلال دندانی را بلعیده و این خلال باعث آسیب و عفونت اعضای داخلی بدنش شده بود. جسد اندرسون به آمریکا بازگردانده شد و در ویرجینیا به خاک سپرده شد.